هشتگ خبر.
املاک بنیاد مستضعفان در بورس املاک عرضه می شود. به نقل از بنیاد مستضعفان، آقای سید پرویز فتاح با بیان اینکه طی یک سال گذشته دو شرکت بنیاد مستضعفان در بورس پذیرفته شده اند، گفت با احتساب این شرکت ها تعداد شرکت های بورسی بنیاد مستضعفان به 32 شرکت رسیده است و امیدواریم امسال بتوانیم 20 شرکت دیگر بنیاد مستضعفان را نیز وارد بازار سرمایه کنیم تا مردم نیز سهامدار این شرکت ها شوند و در سود آن شریک باشند. رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص مشارکت این بنیاد در بورس املاک نیز گفت ما تلاش داریم تا تمامی شرکت هایمان را که قابلیت ورود به بازار سرمایه دارند وارد بازار بورس کنیم. البته با پیگیری و اصرار ما، دولت و قانون باید به کمک ما بیایند تا ما برای عرضه املاکمان در بورس دست به کار شویم.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز برنامه مدیریت نوین، سلام به شما کشاورزان و فعالان این عرصه، درود می‌فرستیم و از اینکه همراه ما هستید بسیار خوشحالیم. شما شنونده برنامه مدیریت نوین هستید از رادیو اقتصاد. فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض می‌کنم. شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت، از ساعت 17 به مدت زمان 45 دقیقه با شما همراه هستید. لطفاً ما رو همراهی کنید با برنامه خودتون، برنامه مدیریت نوین. در این برنامه موضوعاتی رو که باعث نگرانی شما کشاورزان و مصرف کنندگان عزیز هست مطرح میکنیم. کافیه از طریق فضای مجازی به دنبال کنندگان ما در این صفحه بپیوندید. مشکلات خودتون رو از طریق پیام صوتی برای برنامه خودتون، برنامه مدیریت نوین، ارسال کنید. شماره سامانه پیام کوتاه برنامه 30036-37. رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه مدیریت نوین. و اما نشانی ما در فضای مجازی، مدیریت نوین، به لاتین بنویسید MODIRIATNOVIN، مدیریت نوین. و اما موضوع برنامه امروز مدیریت نوین، اشتغال روستایی و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال آفرینی. حضور شما مخاطبان ارجمند برنامه مدیریت نوین بگم که هر روز در این برنامه با توجه به موضوع برنامه ما یه چالشی رو مطرح میکنیم تا از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 شما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. 30036-37. اگر میخواین که شما هم همین الان به دنبال کنندگان ما در فضای مجازی بپیوندید، کافیه که به فارسی یا انگلیسی کلمه مدیریت نوین رو جستجو کنید و درباره محصولات خاص، محل زندگی و مشکلات کشاورزی محل کار خودتون صحبت کنید. صداتون رو به برنامه خودتون ارسال کنید در دایرکت فضای مجازی تا بتونید در مسابقه هفتگی ما شرکت کنید. و اما جایزه این مسابقه در فضای مجازی چیه؟ بهترین شرکت کننده‌ای که بتونه برای ما اخبار رو بخونه و صداش هم مناسب باشه برای گویندگی انتخاب میکنیم و جایزه این مخاطب ارجمند حضور در برنامه به عنوان گوینده افتخاریه. نشانی ما در فضای مجازی در اینستاگرام مدیریت نوین. اما جایزه کسانی که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن اینه که بدون هیچ هزینه‌ای رایگان از آقای مهندس مهرداد میرزایی درباره گل و گیاه مشورت میگیرم. فقط کافیه که در بخش گزارش یا استوری برنامه سوالتون رو بنویسید و در همون صفحه خیالتون راحت باشه که پاسختون توسط مهندس مهرداد میرزایی داده میشه. و اما موضوع برنامه امروز مدیریت نوین که حتما شما مخاطب و شنونده عزیز رو دعوت میکنم تا مشارکت داشته باشید، اشتغال روستایی و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال آفرینی. منتظر پیام کوتاه شما به 30036-37 هستیم. همینطور شماره تلفن 22-65-25-25 هم آماده دریافت صدای گرم شما شنوندگان ارجمند. موضوع برنامه امروزمون اشتغال روستایی و ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال آفرینی است. ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر حجت ورمزیاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس توسعه روستایی، و پاسخگو خواهند بود به همین سوال کلی برنامه. خدمت شما جناب آقای دکتر ورمزیاری عرض ادب و احترام دارم. عید سعید قدیر خم بر شما مبارک باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران محترم برنامه. همینطور عید سعید قدیر خم رو به همه دوستان تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه در این لحظات اصلگاهی با برنامه مدیریت نوین همراه هستین. همچون دیگر برنامه‌های مدیریت نوین ما یک موضوعی رو برای برنامه انتخاب می‌کنیم که به صورت پرسشی از حضرت عالی هست. حضرت عالی که عضو هیئت علمی هستید، آیا طرح اشتغال روستایی در کشورمون رو در دهه‌های گذشته موفق می‌دونید؟
عرضم به حضورتون که متاسفانه سیاست هایی که برای اشتغال زایی به کار گرفته شده عمدتا حول محور اعتبارات بوده و بقیه عوامل موثر تو اشتغال زایی بهش توجهی نشده. مثلا بهبود فضای کسب و کار، خیلی از وقتا خیلی از افراد خودشون دوست دارن برگردن تو روستا سرمایه گذاری کنن، یا از همون روستایی میخوان سرمایه گذاری بکنن، کاری انجام بدن. اینها انقدر دستگاه اجرایی جلو پاشون سنگ میدازن که اصلا نیاز به اعتبار ندارن. همین یعنی قطعا یکی از مشکلات اشتغالزایی اعتبار هست، ولی وقتی این در کنار بقیه بحث رو بهش توجه نشه، خیلی از وقتا اعتبارات ارزان قیمت هم اعطا میشه ولی سر از جای دیگه در میاره، از اشتغال خارج میشه. مثل وام بنگاه های زود بازده، همین طرح اشتغال پایدار روستایی که از محل صندوق ملی در حال اجراست که به شدت انحراف داشته از مسیر. این نشون میده که ما این سیاست هایی که صرفا حول محور اعتبار میچرخن، ما اگر بخوایم اشتغال درستی ایجاد بشه تو روستاها، اولا باید قابلیت ها درست شناسایی بشن. الان ایده های کسب و کار خیلی زیادی وجود داره، در حالی که مکانیزمی توی روستاها وجود نداره که به صورت علمی بره این قابلیت ها رو شناسایی بکنه، براش طرح توجیهی عملیاتی بنویسه، هدایت کنه کارآفرین رو، حمایت بکنه سرمایه‌گذار رو، تشویق بکنه. ما این سازوکارا رو نداریم. تا اینا رو نداشته باشیم، فضای کسب و کار رو تسهیل نکنیم، عملا خیلی نمیتونیم انتظار اشتغال پایدار داشته باشیم.
آقای دکتر ورمزیاری، اشاره داشتین به ایده های کسب و کار که به صورت علمی باشه. خب از اونجایی که حضرت عالی با دانشگاه هم در ارتباط هستین، عضو هیئت علمی دانشگاه هستین، چقدر دانش آموختگان صاحب صلاحیت رو موفق میدونید؟ چقدر جذب شدن به فضای اشتغال آفرینی؟ اون چیزی رو که درسش رو خوندن در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، آیا به همون فضا هم جذب شدن؟
متاسفانه تو این زمینه فضای خوبی نبوده. من حالا فقط یه آماری رو عرض بکنم که دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی، ما آماری که بررسی کردیم، از اونایی که شاغل شدن فقط 15% اومدن تو بخش کشاورزی شاغل شدن، یعنی 85% رفتن تو شورای غیر کشاورزی مشغول شدن. از اونایی که شاغل شدن رو عرض میکنم. خب این نشون میده که ما از این ظرفیت ها خوب استفاده نمی کنیم. یعنی سازوکاری، برنامه ای، سیاستی وجود نداره که اینها رو تو دنیا بهش میگن مراکز رشد و کارآفرینی یا شتاب دهنده ها. ما یه سری مراکز نیاز داریم، حتی غیر دولتی هم بایستی باشن. فقط دولت باید یک سری امکانات زیرساختی رو در اختیارشون بگذاره، اینا بیان مستقر بشن در سطح روستا، بیان قابلیت ها رو شناسایی بکنن به بنگاه های اقتصادی. مثلا ما الان تو روستا واحد گردشگری داریم، واحد بومگردی داریم. خب این خدمات مشاوره به صورت مستمر دریافت نمیکنه که مشتریشو چجوری میتونه بیشتر بکنه، چجوری میتونه اثرات اقتصادیشو بیشتر بکنه، اثرات فرهنگی منفیشو کمتر بکنه. هیچ آژانسی، هیچ دستگاهی، هیچ دفتری، هیچ واحدی تو سطح روستا وجود نداره که با اینا گام به گام بیاد مشاوره بده، ببره جلو، ارزش‌افزودهشونو بیشتر بکنه، صادراتگراتر بکنه. اینا تا این، یعنی این مراکز رشد کارآفرینی، مراکز هدایت حمایت کارآفرینی، ما براش برنامه هم داریم، یعنی طرح عملیاتش هم نوشتیم، منتها متاسفانه عزمی برای اجراش وجود نداره و گوشی برای شنیدن خیلی وجود نداره.
درسته. آقای دکتر، حضرت عالی در فضای توسعه روستایی هم مشغول به فعالیت هستید و عرض کنم حضورتون که کارشناس این حوزه به شمار میرین. سیاست‌های دولت بر این بودش که ارزش افزوده ایجاد بکنه، یعنی اینکه اجازه نده به روستاییان که تغییر کاربری بدن، اون ملک و زمینی رو که دارن با فروشش و انتقال پیدا بکنن به شهر و کار خودشون رو شاید به صورت خرده پا در شهرهای بزرگ خاصه پایتخت پی بگیرن و انجام بدن. چطور میبینید فضا رو؟ آیا اون چیزی که باید انجام شده توسط دولت، ارزش افزوده‌ای که قرار بود ایجاد بشه، این سیاست رو پی گرفته بودن؟
حالا من این نکته رو عرض بکنم، متاسفانه حساب‌های اقتصادی روستا، یعنی ارزش افزوده روستا، سال به سال که آدم ببینه واقعا چه تغییر تحولی داره اتفاق میفته، تا ارزش افزوده روستا مثلا سال 98 نسبت به 97 رشد داشته یا نداشته، مجد. این آمار متاسفانه همین آمار پایه‌ای و کلیدی
تولید
نمیشه متاسفانه که آدم بتونه آمار دقیق بگه، ولی بر اساس پژوهش ها و در واقع بازدید های میدانی و پالیس هایی که آدم میبینه مشاهده میکنه، متاسفانه نه، چون الان سازمان ملل پیش بینی کرده، چون هر سال سازمان ملل چشمانداز جمعیت شهری دنیا رو ارائه میده، ایران توی اون چشمانداز، توی اون پیشبینی جز دهمین کشور دنیا از نظر رشد شهرنشینی خواهد بود. یعنی در 2000 افق سال 2050، یعنی 30 سال دیگر، دقیقاً 30 سال دیگر ما تبدیل میشیم به دهمین کشور دنیا، میشیم دهمین کشور نخست دنیا که بیشترین رشد شهرنشینی رو خواهد داشت. خب این نشون میده سیاست‌های ما، برنامه‌های ما، علارغم اینکه خیلی از جاها کارهایی هم انجام شده، ولی به این سمت نرفتن که روستا رو به کانون تولید تبدیل بکنن، به کانون اشتغال تبدیل بکنن، روستایی ها بمونن. حالا ما مخالف مهاجرت بی‌رویه هستیم، بالاخره یه حدی از مهاجرت طبیعیه، ولی الان ما دچار مهاجرت بی‌رویه هستیم و این نیروی انسانی مستعد رو از روستا خالی میکنه. نیروی انسانی مستعد هم محور توسعه است دیگه، اگه نیروی انسانی کارآمد وجود نداشته باشه خب نمیشه کار اقتصادی مناسبی انجام داد. ما یکی از مشکلاتمون هم اینه که از کدوم بنگاه‌های اقتصادی تو روستا، واحدهای مثلا حالا قالی‌بافیش میخواد باشه، واحد کشاورزیش میخواد باشه، بنگردیش میخواد باشه، اینا مثل خوشه بهشون نگاه نمیشه، مثل خوشه که به هم وصل باشن،
متصل به هم باشن،
برای همدیگه نهاده تامین بکنن، صادراتگرا بشن. اینا چون از کدوم باز مشکلش برمیگرده به فقدان همون مراکزی که در سطح محلی به صورت غیر دولتی با نقش آفرینی دانش آموختگان صاحب صلاحیت بایستی اون مراکز تشکیل بشه، گام به گام این بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی رو تو روستاها بیان بررسی کنن، مشکلاتشون رو پیشنهاد عملیاتی بدن که هر شخصیتشون افزایش پیدا کنه، پایداریشون بیشتر بشه. ما تا این مشکلات نهادی و ساختاری رو حل نکنیم، یه مشکل اساسی دیگه توسعه روستایی هم اینه که متولی نداره توسعه روستایی، یعنی بین 25 تا دستگاه، یعنی در سطح دستگاه‌های ملی و وزارتخونه، وظایف توسعه روستایی پخش هیچ گونه چشم‌انداز هماهنگ کننده وجود نداره، هر کسی
دائیه خودش رو داره،
توسعه روستایی میشه و لذا این اثر بخشی رو به شدت کاهش میده و موازی‌کاری ها رو افزایش میده.
بسیار عالی. آمار و ارقامی رو از سال 95 دارم با شنوندگان در میون میگذارم، حتما حضرت عالی تایید میفرمایید که سهم جمعیت روسیه از جمعیت کل کشور طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن توی سال 95 به حدود 26% رسیده و نسبت به 50 سال گذشته، یعنی یک کاهش چشمگیر 40% رو داشته. آقای دکتر، اگر بخوایم از زبان حضرت عالی که کارشناس و متخصص این حوزه هستید، حوزه توسعه روستایی، بخوایم راهکارهایی رو برای اشتغال روستایی بشنویم، شاید کشورهای توسعه یافته در این زمینه این روال رو در پیش گرفتن، بخوایم الگو برداری انجام بدیم، میتونید 4-5 مورد، 4-5 راهکار رو برای ما معرفی کنید و بشمرید؟
خواهش می‌کنم. ببینید، یکی از بحث تامین مالی قطعا، ولی تامین مالی با این شکلی که تا الان پیش رفته قطعا جوابگو نخواهد بود. یکی از راهش اینه که ابتدا قابلیت‌های اقتصادی روستا به صورت واقعی، نه اینکه برای گرفتن یه وامی ما بیایم یه طرح سوری بنویسیم که اصلا خودمون نمی‌دونیم که اجرایی نیست، فقط برای گرفتن وام است. به صورت واقعی اونایی که اون جوانای مستعدی که اون جوانای تحصیل کرده که کسب و کار سرشون میشه، ایده‌های کسب و کار بلد هستن، قابلیت ها رو میتونن شناسایی بکنن، بیان با مشارکت خود روستاییان قابلیت های اقتصادی اون روستا رو اولویت بندی بکنن، بگم مثلا این سه تا در واقع رسته شغلی، سه نوع شغل میتونه بیشترین ارزش افزوده رو ایجاد بکنه، بیشترین شغل رو میتونه ایجاد کنه، محیط زیست هم میتونه حفظ بکنه. بعد که این طراحی شد ازش طرح میاد، یعنی طرح عملیاتی در میاد، بعد اون وقت چون با مشارکت روستاییان هست، یعنی با همفکری روستاییان تهیه شده این یا با همفکری عشایر تهیه شده، هم قابلیت عملیاتیش بیشتره، هم اون وقت عشایر روستاییان ما خودشونو بیشتر متعهد میدونن نسبت به اجرایون. بعد وقتی این تهیه شد اون وقت خب الان هر روستا الحمدلله اکثر روستاها خیری میدارن، یعنی افراد بومی دارن که الان مثلا رفته تو شهر ساکن شده ولی عرق روستاشو داره، اگه بدونه یه طرح اقتصادی خوبی هست پا میشه میاد پول خرج میکنه برای روستاش. این میشه همون هدایت نقدینگی سرگردان به تولید که مقام معظم رهبری هم مد نظرشون هست و توی سیاست های کلی هم اومده. بعد در کنار این جذب نقدینگی که اتفاق افتاد، اون وقت اول عرایزم عرض کردم بایستی یک سری مرکزی، حالا ما اسمشو میذاریم مرکز جهاد اقتصادی، اینها متشکل از دانش آموختگان فارغ التحصیلانی هستن که ایده کسب و کار بلدن، بیزنس منیجمنت بلدن، مدیریت کسب و کار بلد هستن، اینا میان مستقر میشن توی سری دفاتری در سطح دهستان ها.
بله.
اینا وظیفه‌شون چیه؟ دولت میگه که من با استفاده از امکانات موجود در سطح دهستان، مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی، برای شما دفتر کاری تامین میکنم، شما نیاز نیست برید دفتر از صفر بسازید که کلی هزینه بشه.
بله.
هزینه سرمایه‌گذاریتون بشه. و این دفتر رو در اختیارتون میذارن، ایستگاه تحقیقاتی که تو سطح روستا دارم، تو سطح شهرستان دارم، مثلا خیلی از ظرفیتش هم ممکنه بلااستفاده مونده باشه. برای آزمایش ایده های تحقیقاتیتون در اختیار رایگان میذارم، به شرط اینکه شما اشتغال به اینجا برای روستایی فعال بکنید، چراغش رو روشن بکنید، برید براشون پژوهش کاربردی انجام بدی، راهکار انجام بدی، راهکار ارائه بدی که اگر اون راهکار عملیاتی شد، مثلا این واحد توریدی درآمدش از سالی مثلا 100 میلیون تومان برسه به 110 میلیون تومان، بعد اون وقت این درآمد این مرکز رو اون فارغ التحصیلان از کجا تامین میشه؟ از محل همون ارزش افزوده که برای اون واحد ایجاد کرده. یعنی این دیگه اصلا کارمند دولت هم نمیشه که استخدام بشه و دولت گسترش پیدا کنه و بار مالی دولت افزایش پیدا کنه و کاملا شکل غیر دولتیه، ولی دولت زیر ساختار ایجاد میکنه که اینا بیان شاغل بشه، هم برای دانش آموختگان فرصت شغلی ایجاد شده، همین که فرصت های شغلی در روستاها تثبیت میشن و
خب آقای دکتر هنوز خیلی فاصله نگرفتیم از بحث دانشگاهیان و دانش آموختگان و اشاره داشتین مورد دوم رو، ایجاد مراکز جهاد اقتصادی. آیا طرح پایلوت رو از دانشگاهیان سراغ دارین که مثلا ارسال بکنید خودتون که جواب بگیره و وامش رو بگیره و مشغول به فعالیت بشن و کاهش این مهاجرت رو شاهد باشیم؟
بعضی از دوستان دانشگاهی حالا رو دغدغه‌ای که داشتم وارد شدم، مثلا بعضی از روستاها به صورت پایلوت تک و توک کارهایی انجام دادن، ولی
مواردی رو پس داریم
ولی خیلی محدوده و اونم خودجوش انجام شده. این نیست که مثلا بگیم حالا یه ارگان اجرایی اومده پشت قضیه حمایت کرده، حمایت اساسی گذاشته روش. ببینید ما یکی از موضوعاتمون اینه که اصلا تو بودجه سنواتی که تو دولت تصویب میشه، تو مجلس تصویب میشه، دولت لایحه‌اشو میده مجلس تصویب میکنه،
بله،
اونجا تو ردیفای توسعه روستایی ما هیچ ردیفی برای اشتغال روستایی مشخصا نداریم که مثلا برنامه دولت برای اشتغال زای روستا اونجا مشخص باشه، اهداف کمیش مشخص باشه، نوع طرحش، نوع رویکردش مشخص باشه. لذا متاسفانه میگم این ارتباط بین دانشگاه و صنعت خیلی خوب برقرار نشده و به خاطر همین علارغم اینکه خیلی استعدادها وجود دارن و میشه ازشون استفاده کرد، بعضا خب کارهای پژوهشی خیلی خوبی هم کاربردی هم انجام میشه، اگه ارتباط وجود داشته باشه قطعا میشه از این ظرفیت ها استفاده کرد. حالا این مرکز جهاد اقتصادی که عرض میکنم محمل خوبی میتونه باشه برای ایجاد این ارتباط و ارتباط عملیاتی و اصلا به گسترش دولت و بار مالی دولت اینا
نیازی نباشه. خب موارد دیگر رو هم از زبان شما میشنویم. یک و دو رو من یادداشت کردم: تامین مالی، ایجاد مراکز جهاد اقتصادی، سه چهار
بله. سهش بحث بهبود فضای کسب و کاره که وقتی یه کسی میخواد سرمایه گذاری کنه از خود روستا و یا اینکه از در واقع بیرون از روستا میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، دیگه فضا برای فراهم باشه، این نباشه فرد دو سال سه سال دنبال مجوز بوده که بتونه یه مجوز آبو بگیره، برقو بگیره، هر اداره چند و این تو قانون هم هست، تو ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه اونجا دولت موظف شده که زمان صدور مجوزها رو به 15 روز کاهش بده، ولی خب این متأسفانه عملیاتی نشده. یکی از مؤلفه‌های اساسی و سراکاری اساسی هم بهبود فضای کسب و کاره که این اتفاق بیفته. مورد بعدی اینه که ما متأسفانه الان توی این مخصوصا دهه اخیر، در حالی که دو دهه اخیر روستاها رو تبدیل کردیم با برنامه‌های اجرایی اشتباه تبدیل کردیم به سکونتگاه، نه به کانون تولید. یعنی مثلا اومدیم طرح‌هادی تهیه کردیم، این طرح‌هادی وظیفه‌اش چی بوده؟ اومده گفته مثلا خیابون کجا باشه، چه کجا باشه، کجا فضای سبز احداث بشه، نه اومده بگه مثلا قابلیت‌های اقتصادی چی هستن، اصلا این روستا بعد 5 سال به چه نقطه‌ای از ارزش افزوده می‌خواد برسه. ما اگه بخوایم ارزش افزوده اقتصادی روستامون در مجموع افزایش پیدا کنه، مجبوریم تک تک این سلول‌ها رو افزایش بدیم دیگه، تک تک این روستاها براشون برنامه داشته باشیم ولی هماهنگ با هم دیگه. و خب وقتی طرحی ما تو این راستا نداریم و طرح هادی که تنها طرح در واقع سطح روستا هستش که اجرا میشه، طرح مطالعاتیه، میپردازه به ابعاد کالبدی و عمرانی تا به بحث‌های اقتصادی و اشتغال، اینم خیلی نمیشه انتظار داشت. و مورد آخر هم اینه که به نظر میرسه دهیاری ها نیازمند یک خونه تکانی هستن. یعنی تا حالا ما دهیار رو مأمور دولت و انجام دهنده یک سری خدمات عمومی مثل جمع‌آوری پسماند و نمیدونم فضای سبز درست کردن و مبلمان روستایی و اینا تعریف کردیم،
بله.
در حالی که این
باید روی کرد و نگاهش متفاوت بشه.
جان بله، روستا ماهیتش متفاوت از شهره. شهر کانون مصرف تا حدودی، ولی روستا کانون تولیده. ما نمیتونیم فکر کنیم دهیار دقیقا همون وظایف شهردار رو باید داشته باشه. دهیار چون روستا کانون تولیده، دهیار مهمترین وظیفه‌اش اینه که بیاد این کانون تولید رو ساماندهی بکنه، حالا در راستای مقررات و ضوابطی که دستگاه اجرایی دارن.
بسیار عالی.
این تا اتفاق نیفته، یعنی ما دهیار رو صرفا به عنوان یک خدمات رسان ببینیم و نقشی براش در بهبود وضعیت اقتصادی روستا تعریف نکنیم، اینا قطعات پازلی هستند که اگر کنار هم چیده نشن با صرف اعطای اعتبارات ارزان قیمت هیچ کاری نمیشه کرد، کما اینکه الان این تجربه اشتغال پایدار هم نشون داد، تجربه مقایسه بازم نشون داد. من فقط یه نکته مطرح بکنم.
بله، نکته پایانی
مطرح فرمودید. ببین همین قانون اشتغال پایدار روستایی مقرر شد که از محل صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار وام داده بشه به اشتغال روستایی و عشایری. ما بررسی کردیم آماری که تا محله چهارمش که عمده پول پرداخت شده، سه چهارم پول پرداخت شده بررسی کردیم، سهم دانش آموختگان دانشگاهی از این تسهیلات بانکی ارزان قیمت اگر اشتباه نکنم حدود 15% بود، بین 15 تا 20%. یعنی این نشون میده که اون اشتغال دانش بنیان که گفته میشه تو سیاست های کلی نظام هم مطرح شده،
همینطور
اینها مد نظر قرار نمیگیرن، یعنی روی کاغذ میمونن، وقتی که ما دوباره میخوایم بیایم عمل بکنیم دوباره با همون نسخه های قدیمی کار رو پیش میبریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر برمزیاری. امیدوارم راهکارهایی که پیشنهاد دادید اهل فن بشنوند و از شنیدن مهمتر اجرایی بشه و به اون عمل بکنن. سپاسگزارم از
این روز مقدس. انشالله برکتی باشه و اتفاقی بیفته. از شما هم تشکر میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما که وقت خودتون رو در اختیار برنامه مدیریت نوین قرار دادید. درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید یا علی.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حجت برمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس توسعه روستایی. با مدیریت نوین همراه باشید. سپاسگزارم از همراهی شما شنونده عزیز با برنامه مدیریت نوین. پیامک های پرمهر شما به دست ما میرسه. برای اون دست از مخاطبانی که همینک امواج رادیویی خودشون رو بر روی رادیو اقتصاد تنظیم کردن و شنونده مدیریت نوین هستن، بگم که این برنامه با موضوع اشتغال روستایی و ناکارآمدی سیاست ها و برنامه های اشتغال آفرینی تقدیم حضورتون میشه.